أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بلعنا على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر سه مبنا در تفسیر نسخ ارائه داده بودند و اشکال استصحاب عدم نسخ رو بر اساس این سه مبنا تحلیل کرده بودند. این سه مبنا یکی این بود که ما بگیم که در موارد نسخ حکم منسوخ یک حکمی عام اطلاق زمانی داره، حتی زمان نسخ رو هم شامل میشه، و ولی با آمدن نسخ این حکم از بین میره. و فرموده بودند که این اطلاق نسبت به مبادی حکم از اراده و کراهت معقول نیست، چون به بدای حقیقی می انجامه، ولی نسبت به نفس حکم ممکنه یک مصلحتی در جعل حکم مستمر دائمی شده باشه. مبنای دوم مبنای مرحوم آقای خویی بود که می‌فرمودن که نسخ در واقع تقیید اطلاق ازمانی از اوله، یعنی ناسخ کشف می‌کند از یک قیدی که دلیل منسوخ داشته است، و اون قید این هست که تا زمان ناسخ فقط بوده. دلیل ناسخ از این قیده مقدر، قیدی که در کلام بیان نشده بوده است، پرده برمی‌داره، و الا از اول در مقام ثبوت نسخ به قید حکم برمی‌گرده، ولی اثباتاً کنه نسخ صورت می‌گیره. شبیه همون مطلبی که در باب بدا آقایون میگن و روایات ما هم هست که بدا اظهار خلافه، یعنی در واقع گاهی اوقات به گونه ای امور نشان داده شده است که افراد تخیل میکردند که مطلب به چه شکلیه. فرض کنید در مورد ائمه، که فرض کنید در مورد اسماعیل تو روایات هست که بدا حاصل شده، به خاطر اینکه اسماعیل به خاطر ویژگی هایی که داشته فرزند بزرگتر بوده، آدم شایسته‌ای بوده، همه انتظار داشتن که اون امام بشه، تصورشون و تخیلشون بود که اون امام بشه، ولی این تخیل ظاهری با اوین میره. بدا واقعیت تغییر نمیکنه، اون شیء ظاهری تغییر میکنه. نسخ هم اینه، حکم منسوخ تخیل اطلاق در موردش بوده، ولی با آمدن ناسخ این تخیل از بین میره. این هم دو مبنا. و مبنای سوم این بود که تمام احکام یه قید لبی دارند. اون قید لبی این هست که مثلا وجوب به حج، وجوب مثلا نماز جمعه تا ورود ناسخ این خلاصه جعل شده، بعد که ناسخ میاد اون قید حکم مصداق پیدا میکنه، قید حکم مصداق. پس بنابراین شک ما در این که نسخ صورت پذیرفته است یا صورت پذیرفته است بازگشت میکنه به شبهه مصداقیه قید حکم، احکام مقید به یک قیدی هستند که اون قید با شک در نسخ قید. خب این سه مبنایی بود که مرحوم شهید صدر ذکر کرده بودند. ما یک مبنای چهارمی رو عرض میکردیم و تصور میکنیم که این مبنا در باب نسخ صحیح باشه. اون مبنا این هست که هر حکمی جعل که میشود، هر جعل فقط نسبت به افراد زمان خودش اثر دارد. تأثیر جعل نسبت به زمانهای آینده منوط به بقای خود جعل است، ولو بقای حکمی جعل. وقتی جائل میتواند این حکم را نسخ کند، همین توانایی نسخ حکم به معنای این هست که این حکم یک استمراری دارد و این استمرار حکم به وسیله نسخ از بین می رود و اگر نسخی صورت نگرفته باشد، حکم استمرار پیدا می کند، جعل استمرار پیدا می کند. جعل حدوثش حدوث مجعول رو می آورد. بقای جعل بقای مجعول رو، به این معنا که در هر زمانی که جعل وجود دارد، با تحقق موضوع اون حکم فعلی می شود. فعلیت مجعول با تحقق موضوع در هر زمان تابع فعلیت بقای جعل در اون زمان. این محصل عرض ما بود. حالا میخوام تفاوت این عرضی که کردم با اون ستا مبنا عرض بکنم. اون مبنای اولی که وجود داشت این بود که جعل نسبت به یک مجعول مستمر تعلق گرفته. اصلا از همون اول شارع گفته که کل مستطیع فی کل زمانن فهوه و واجب الحج. حالا به نحو اطلاق باشه، عموم باشه، اون خیلی مهم نیست که اون اطلاق زمانی تعبیر بکنیم عموم زمانی. به هر حال مفاد اطلاق عموم نتیجهش یکیه. این ولی ما اینجور نمیخوایم بگیم. ما میخوایم بگیم که جعل نسبت به زمان درش ملاحظه نمیشه و در هر زمان اون مجعول به خاطر وجود جعل در اون زمان تحقق پیدا میکنه و جعل فعلی میشه. فعلیت المجعول در هر زمان تابع وجود جعل در اون زمانه، در حالی که اونا میگن نه، همون جعلی که اول صورت گرفته یک جعل مستمر هست. یه نکته. نکته دوم این که اگر نسخی صورت گرفت، نسخ در واقع به منزله یک معارضی، بنابر مبنای اول، معارضی با اون جعل، جعل منسوخ. جعل منسوخ میگه من یک جعل مستمر دارم. ناسخ میاد میگه این جعل مستمر نه تحقق نداره، در یک قطعه از زمان اون جعل رو از بین میبره. بین این دو مفاد، دو تا مفاد متعارض هستند. و خب حالا ناسخ به هر دلیل بر منسوخ مقدم شده، فرض کنید به خاطر اینکه ناظر به اونه، حکومت داره اونش، حالا خیلی مهم نیست چرا ناسخ رو بر منسوخ مقدم میداریم. علی تقدیر هویت ناسخ و منسوخ و رابطه ناسخ و منسوخ رابطه متعارضه اینه. ولی طبق عرضی که ما میکنیم، رابطه ناسخ و منسوخ یه چیز شبیه رابطه وارد و مورده. ناسخ وقتی میاد جهل ادامه پیدا نمی کنه. ادامه پیدا کردن جهل در صورتی بوده که ناسخی نیاد. اول جهل تا زمان آمدن ناسخ می تواند استمرار داشته باشه. اصلا استمرار حکمی جعل منسوخ تا زمان ورود ناسخه. اون استمرار حکمی شرطش اینه که ناسخ نیاد. پس بنابراین اینا با هم دیگه تفاوت داره. یه نکته دیگه هم وجود داره، اون اینه که چون از باب متعارضین هم هستند ناسخ و منسوخ، اگر ما شک داشته باشیم اینجا ناسخ آمده یا ناسخ نیامده، بنابر مبنای اول ما میتوانیم به اطلاق دلیل منسوخ تمسک کنیم. و اصلا این یه نکته‌ای وجود داره که حالا من اینو نمیخوام مفصل واردش بشم، بنابر مبنای اول استصحاب جاری نیست بنابر مبنای مشهور، چون میتوانیم به استصحاب به اطلاق ازمانی دلیل منسوخ تمسک کنیم. شک داریم که ناسخ آمده یا ناسخ هست یا ناسخ نیست، دلیل منسوخ اطلاق داره، میگه حتی زمان ناسخ، حتی در مواردی که ناسخ قطعیه اطلاق داشته، اطلاق در اون مورد دلیل بر اینی که موافق واقع نیست آمده، در جایی که شک میکنیم این اطلاق مخالف واقع هست که مخالف واقع نیست، خب باید به اطلاق تمسک کنیم دیگه. حالا فقط اجازه میدم صحبت نکنید تو من در مورد صحبت. به هر حال اطلاق داره. اون دلیل میگه که جعلی که وجود داره، این جعل میگوید مجعول من مطلق است، یعنی حتی در زمان ناسخ قطعی هم مجعول اطلاق دارد، ولی در زمان ناسخ قطعی ولو حجت ما حجت ذاتی که دلیل منسوخ هست داریم، ولی چون حجت اقوا هست که دلیل ناسخه، ما از حجت اضعف که دلیل منسوخ هست رفعیت میکنیم. در جایی که دلیل ناسخ مشکوکه، نمیدونیم ناسخ آمده یا نیامده، حجت مزاحمی با حجت دلیل منسوخ نداریم، باید به او تمسک کنیم. این بنابرای. ولی رو مبنایی که ما عرض می کردیم، اینجا نمیشه به دلیل منسوخ اصلا اطلاق نداره. در جایی که شک می کنیم ناسخ آمده یا ناسخ نیامده، اطلاق نداره، باید به یک اصل مثل استصحاب، اصل عقلایی، این که منسوخ اصلیت اصول بقای اون جعل رو اثبات کنیم تا بقای جعل اثرگذار باشه در تحقق مجعول. ولی تا بقای جعل رو اثبات نکنیم، یک دلیل اثباتی که اقتضا کند که جعل هنوز موجوده ما نداریم، مگر یک اصلی، اصالت عدم نفس به عنوان یک اصل عقلایی قائل بشیم، دست شما درد نکنه، قاعده مقتضیمانه قائل بشیم، استصحاب قائل بشیم، بالاخره به اصلی از اصول باید قائل باشیم، اطلاقی وجود اینجا نداره. این تفاوت این مبنای ما با اون مبنای اول. تفاوت این مبنا و مبنای دوم که مبنای های خویی، خب واضحه، مبنای های خویی میگه از اول دلیل منسوخ اصلا یک قید تا زمان ناسخ هست و اصلا در مقام ثبوت دلیل منسوخ مقیده. ما هم چیزی تو نمیخوایم بگیم دلیل منسوخ مقیده. حالا مقایسه با وجه سوم که بشه مطلب روشن‌تر میشه. اما وجه سومی که مبنای سومی که اینجا هست، که مبنای این که میخوام بگیم، حالا قبل از اینکه با مبنای سوم مقایسه کنیم، خود مبنای سوم با مبنای اول این رو توجه بفرمایید. مبنای سوم حالا ممکنه شما در مورد مبنای اول بگید خب آیا میشه دلیل ناسخ دلیل منسوخ حتی بعد از آمدن ناسخ هم اطلاق داشته باشه؟ چجوریه؟ شما میگید دلیل منسوخ حتی نسبت به زمانی که ناسخ آمده اطلاق داره. این که بسا صحیح نیست که دلیل منسوخ نسبت به زمان ناسخ هم اطلاق داشته باشه. پاسخ مطلب این هست که هر دلیلی یک مقید لبی داره. هر شیعی تا زمانی که علت ضدش ایجاد بشه بیشتر استمرار نداره. فرض کنید من طهارت لباسم اطلاق نداره نسبت به اینکه بعد از اینکه سبب نجاست رو لباس من عارض بشه. طهارت لباس همیشه هر شیعی تا زمانی استمرار داره که علت ضدش، علت نقیضش تحقق پیدا نکرد. این درسته. پس بنابراین شما نگید که اطلاق نمیتواند نسبت به زمانی که علت ناسخ، علت نقیض اون حکم که ناسخ هست اطلاق داشته باشه، ولی دلیل منسوخ میگه ناسخ نمیاد، علت حکم مضاد تحقق پیدا نمیکنه. از اول کنه شارع خودش متکفل بیان این جهت است که میگه که اون علت منسوخ وجود نداره. اصلا ما خصای لبی رو توجه بفرمایید، ما میگیم اکرم العلماء، ما میدانیم عالمی که مثلا فرض کنید اکرم المؤمنین، درست اکرم المؤمنین شارع گفته. حالا آیا مؤمنی که دشمن خدا باشه اون هم وجوب اکرام داره یا وجوب اکرام نداره؟ اگر مؤمن دشمن خدا باشه وجوب اکرام که نداره، ولی اکرم المؤمنین، پس بگید اکرم المؤمنین مقید به این که مؤمنی که دشمن خدا نباشه؟ نه، اکرم المؤمنین اطلاقش اقتضا میکنه هیچ مؤمنی نیست که دشمن خدا باشه، که خود شارع عدم تحقق اون وصف مزاحم رو خودش احراز کرده. اکرم المؤمنین در این مخصصای لبی مجرد این که ما میدانیم که در با وجود آمدن قید حکم ثابت نیست بنابر فرض، باعث نمیشه که شارع قید زده باشه عنوان پیدا کنه، بلکه اطلاق دلیل میگه آقا همه مؤمنین واجب الاکرام هستن، یعنی هیچ مؤمنی نیست که عدو الله باشه. خود شارع تضمین میکند عدم وجود عدو الله در میان مؤمنین رو. این شکلیه. علتی هم که در مخصصات لبیه میشه به عام تمسک کرد همینه که عدم وجود اون قید لبی رو شارع خلاصه تضمین کرده و اون مقید. حالا اون که چجوری اصل بحث مخصص لبی و مقید لبی به اینجا برمیگرده که در کجا هست که یک عموم یا اطلاقی عنواندار می شود. جایی که عنواندار بشه یعنی شارع مقدس خودش مصادیق این عنوان رو متکفل نشده، گفته اکرم العالم. حالا شارع نمی خواد بگه شما همه موارد اکرام عالم رو قدرت دارید. ممکنه احیانا انسان قدرت داشته باشه، انسان قدرت نداشته باشه. قید قدرت یک قیدیه که شارع وجودش رو در جمیع موارد حکم تضمین نمی کنه. ولی این که اکرم العالم تو اکرام عالم مصلحت وجود داره، وجود مصلحت روش خود شارع متکفلش هست. تضمین میکند وجود اون قید رو در موارد. در واقع اون قسم اول، مبنای اول میخواد بگه شارع مقدس میخواد از اول بگه این حکم دائمیه، یعنی این حکم نسخ ناپذیره که نه، اگر ناسخ بیاد این حکم از بین میره، ولی میگه این اگر شرطش فعلی نمیشه. اون قسم آخر از اول نسخ پذیر بودن حکم رو پذیرفته، میگه این حکم تا اطلاع ثانوی وجود دارد. لبی بودن مهم نیست، لبی بودن مهم نیست، عنوان پیدا کردن مهمه. همینه دارم میگم، فرق اولی و سومی در این هست که در اولی اون مقید به عنوان پیدا نمی کند، در آخری عنوان پیدا می کند. لبی بودن تو بحث ما مقید لبی همی رو متعرض شدیم که مهم لبی بودن نیست. حتی در اونو من اونجا ذکر کردم که بعضی وقتا مخصص ما ممکنه لفظی باشه ولی عنوان نده. ما میدانیم شارع، دلیل هم داریم که خلاصه اعداء الله رو شما احترام نکنید. اعداء الله روایات داریم که کسی که دشمن خدا هست، من حاد الله رسوله، اون آیه قرآن هست دیگه، لا در مورد کسی که دشمن خدا هست محاده میکنه با خدا و رسول، این فرض کنید شما حق ندارید با اون مودت بجوید. خب از یه طرف دلیل گفته اکرم المؤمن، مثلا اکرم المؤمن اون من حاد الله و رسوله، این الزامن نمیتونه مقید این باشه، عنوان به این بده، چون ممکنه شارع مقدس میخواد بگه مؤمنین اون حاد الله نیستند. خود شارع مقدس با این اطلاق دلیل عدم وجود عنوان مزاحم رو میخواد تضمین کنه. این رو تو حاشیه اصول فقه ببینید، تو همین بحث مخصص لبی اشاره به این نکته میکنه، یه نکته حاشیه خیلی خوبی داره. من مفصل تو بحث مخصص لبی اینها بحثش کردم، اونجا مراجعه فرمایید. پس بنابراین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اون اینه که فرق مبنای اول با مبنای سوم اینه که در مبنای سوم ولو به جهت یک قرینه لبیه عنوان پیدا میکند، بعضی از مقیدات هستند که به دلیل عنوان میدن. اون مثال قدرت رو که زدم از همین سرخ بود. اکرم العالم میگه اکرم العالم انقدرته، شارع مقدس خودش نمیخواد تضمین کنه که شما در همین موارد قدرت دارید. اصلا این امور خارجیه است که شارع این امور خارجیه رو تضمین نمیشه. حالا کجا ضابطه این که کجاها این تضمین هست کجاها این تضمین نیست، اون در اون بحث باید بهش بپردازید. خب پس بنابراین فرق بین وجه اول و وجه سوم اینه که در وجه سوم قید دلیل عدم ورود ناسخه، شارع نمیخواد بگه که حتماً ناسخ میاد یا نمیاد، شما باید خودتون اثبات کنید که ناسخ میاد یا نمیاد، اومده یا نیومده. پس بنابراین باید با یه قاعده ای استصحاب عدم ورود ناسخ با یک اصلی تحقق اون قید رو که عدم و ناسخ هست رو احراز کنید. اولی نیاز به این نداره، اطلاق داشت. بنابراین در اولی ما میتوانیم در موارد شک به اطلاق ازمانی دلیل تمسک کنیم و شک را نفی کنیم، و همین بود که عرض کردم که طبق مبنای مشهور که با وجود اطلاق دیگه اصل عملی جاری نمیشه ولو اصل عملی موافق، دیگه اصلا استصحاب جا نداره. حالا ما که میگیم هر دو جاری میشه، ولی نیاز دیگه نداریم به این استصحاب، اینجوری تعبیر بکنم، نه اینکه جاری نیست، نیاز نداریم به استصحاب، چون اطلاق دلیل داریم. ولی رو این مبنای سوم نیاز به استصحاب یا اصل مشابه دیگه ای داریم، باید با یک اصلی عدم و ناسخ رو احراز کنیم، چون قید اون حکم این بوده که مثلا نماز جمعه واجب است مادام لم ینسخ، این که این مادام لم ينفقلا هست یا نیست رو مکلف باید احراز کنه. خب ما ببین حالا این توضیح تفاوت این دو، ما مبنایی که میخواییم عرض بکنیم اینه، ما نمیگیم که در دلیل ما قید موضوعش مالم یونسخه، تو وجه مبنای به اصطلاح سوم میگه اگر شخصی مستطیع باشد و این حکم نسخ نشده باشد حج واجب است. ما اینو نمیگیم که به عنوان یک قید مجعول و قید فعلیت عدم نسخ و عدم ورود ناسخ اخذ شده، نه، این قید قید خود جعله و اونم چون جعل مقتضی بقا داره، جعل یه پدیده ای هست که این پدیده استمرار پیدا می کند، این جعلی که تعلق گرفته باشد به اون عنوانی که در این زمان عقص نشده. اگر جعل در این زمان عقص شده باشه فقط در اون محدوده زمانی مقتضی بقا داره، ولی اگر نه جعل درش، عرض کنم خدمت شما، زمان عرض نشده باشه، این جعل باقی هست تا زمانی که ناسخ بیاید، نه اینکه در موضوع جعل ورود ناسخ قید شده باشه. ها دو من نسلم، یه موقع ما میگیم که شارع گفته که اگر ناسخ نیامد و شخصی مستطیع شد حج برش واجبه، یه قید اون قضیه شرطیه که مفاد جعل هست، در شرط اون قضیه شرطیه عدم ورود ناسخ عقص شده. ما این نمیگیم، ما میگیم نه، جعل اگر ناسخ بیاید دیگه ادامه پیدا نمی کنه، ولی نه اینکه در قید مجعولش باشه، قید اون قضیه شرطیه باشه، نه. و اون اصل این هست که تعهدات، حالا این امور اعتباری مثل تعهدات، مثل قانونها، اینها تا وقتی که دلیل ناسخ نیامده باشد اون باقی هستند، البته به شرطی که از اول اون دلیل مقید به یک زمان خاصی نباشه. اگر مقید به یک زمان خاصی باشه ولو به نحوه مردد، اون تو جلسه قبل عرض کردم اهمال اون جایی هست که ما میگیم این قانون نمیدانیم مال زمان محدودیه یا مال مطلقه، اون هم در حکم اینه که به مقدار زمان محدودش اصلا مقتضی داره. نه، ما اینجا مقتضیش تامه، مقتضیش موجوده، ولی این مقتضی با آمدن ناسخ مانع برش وجود داره، پس بنابراین آمدن ناسخ سبب می شود که جعل استمرار پیدا نکند، ناسخ مانع استمرار جعل می شود، ولی قید موضوع در جعل نیست، به خلاف مبنای سوم که قید موضوع در مجعول بود. و عرض کنم خدمت شما این مبنا، خب طبیعتا با اون مبنا تفاوت پیدا میکنه دیگه، اون اصلا بحث این که شبهه ما شبهه موضوعیت به شبهه موضوعیه نیست، شبهه موضوعیه بگیم که نه یک قیدی مجعول ما دارد، نمیدانیم این قید در اینجا تحقق دارد یا تحقق ندارد، نه اینجور نیست. البته باید این جعل رو به یک نحوی اثبات بکنیم الان موجوده ها، از این جهت شبیه اون قسم سومه، یه جهت مشترک با قسم سوم داره، اون اینه که نیامدن ناسخ رو همچنان که در قسم سوم مبنای سوم باید خود مکلف به نحوی از انها ولو به اصلی از اصول شرعی اقلایی اثبات میکرد، این هم همینه. ما بالاخره چون آن چیزی که جعل نسبت به زمان ناسخ دارد فقط مقتضیه، مقتضیش موجوده، اما این مقتضی به تنهایی کافی نیست برای اینکه ما بگیم جعل الان موجوده، باید اثبات عدم و مانع کنیم. ولو مثلا ما بگیم قاعده مقتضی مانع اینجا جاریه، چون جعل مقتضیش موجوده، مانعش نمیدانیم هست یا نیست در مواردی که شک در وجود ناسخ میکنیم، یا یک اصل اقلایی داریم یا استثاب داریم، هرچی داریم بالاخره باید خود شعار متکفل نشده. همینه میگم، اون یه بحث دیگه است، اون دلیل خارجیه، اون حلال محمد الا حلال یوم القیامه، اون یه دلیل خارجیه، اونو نمیخوایم چیز بکنیم. بس حالا منهایمون ادله خارجیه ما داریم بحث میکنیم، خود قانون تو مفاد به وسیله این قانون این تضمین وجود نداره. و در قوانین دیگه هم، یعنی در قوانین عرفی هم همینه، یه قانونی که مجلس تصویب میکنه، این قانون تا وقتی که قانون ناسخش نیامده است استمرار داره، چون از اول قانون رو به عنوان قانون موقت جعل نکردن. ولی اگر یه قانون رو گفتن 6 ماهه جعل میکنیم، یا قانون رو میگن که ما فعلا این قانون رو جعل میکنیم، زمان این قانون بعدن تعیین میشه که چقدره، خب باید زمان رو خب قانون گذار تعیین کنه، این 6 ماه 10 ماه یه سال مستمر امثال اینا. جایی که قانون به نحو مضیق و موقت ولو توقیتش معین نباشه، توقیتش مبهم باشه، اگه به این شکل باشه اون قانون مقتضی بقا هم اصلا نداره، مقتضی بقایش فقط در اون محدوده زمانی است که قانون به طور قطعی یا به عنوان قدر متیقن اون زمان رو جعل کرده. بنابراین فرق است بین ما نحنوفی، این نکته هم توجه بفرمایید، در فرض کنید یه قانونی که 6 ماهه وضع میشه، قانونی که 6 ماهه وضع میشه، اگر وسط 3 ماه اومدیم قانون رو لغو کردیم، الغا کردیم، این شبیه همون قسم مبنای اوله، مبنای اول یک قانون مستمر جعل کرده بود، وسط کار اومد این قانون مستمر رو برید. نه، این از اول مصلحت دونسته بودن که قانون 6 ماهه جعل کنن، ولی بعد متوجه میشن که نه، 3 ماه که گذشت میگن نه این قانون دیگه کارایی نداره، قانون رو همونجا میبرن. اگر شک بکنیم که قانون رو بریدن یا قانون رو نبریدن، اون قانون که اطلاق داشت نسبت به 6 چیز، اون خودش میگفت که قانون باید در کل 6 ماه به مرحله اجرا در بیاد. یعنی شک در بریدن قانون موقت در وسط زمان تعیین شده، اون با اطلاق دلیل نسبت به کل زمان تعیین شده از بین میره. این شبیه همون قسم اول هست که عرض کردم. خب بله درسته، بله نه به یه معنا درسته، یعنی باز هم اون قانون عرض کنم خدمت شما، این که اون قانون نسخ نشده اونم نیاز هست به یک، چون احتمال داره اون قانون ولو قانون مستمر هست نسخ شده باشه، اون هم نیاز به بقای. بنابراین این نتیجه این بحث این میشه که حتی رو مبنای اول هم ما نیاز به یک استصحاب برای بقای قانون داریم، ولی نسبت به این استصحاب اون حتی رو مبنای اول هم همینجور هست.
بله بله.
این معنیش اینه که جعلی که مدیریتش هست برای آینده هم
بله بله همین جوره به شرطی که دیگه اف خودش سلب اختیار میکنه اونجا اونجا در واقع اون از همون قصه گفتم گاهی اوقات بعضی وقتها اون ملکیت آینده با همین عقدی که الان انجام میشه به ملک اون طرف در میاد
مطلق
بله متعلق مطلقه اونش که نمیخوایم بگیم مطلق نیست ولی به شرطی که اثر داشته باشه تو بحث منافع و اینا چون از همین الان من مالک اون ملک آینده هستم نه که نیستم ولی آره میشه زمان ملاحظه در بعضی موارد زمان ملاحظه میشه در منافع زمان ملاحظه میشه در جایی که من یک منفعت ملک رو منتقل میکنم زمان ملاحظه میشه ولی در فرض کنید این که من این رو مل به ملک شما در میارم دیگه زمان ملاحظه نمیشه نه 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 من مالک آینده هستم نه اینکه مالک آینده نیستم نه من هم مالک این شی هستم یعنی اینجور نیست که اختیارداری آینده رو من نداشته باشم من اختیارداری آینده رو هم دارم ولی حالا ببینید بحث سر این هست که من الان هم این ملک آینده رو الان مالک هستم ولی این مالکیت بحث سر این هست که آیا کسی که بیع میکنه این مالکیت من نسبت به آینده رو او ملاحظه کرده یا ملاحظه نکرده اون ملکی که در ملک من هست خود به خود باقی میخواهد بود نه ببینید بحث سر اینه که در مورد ملکیت من همین الان که این رو به ملک شما میارم در واقع با این کار اون حالا وقت گذشت اینو بعدن من فردای توضیحی در موردش میدم و سلام به علی سیدنا و علی محمد و آل محمد.